بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. العاشرة يجوز بيع المسك في فأره وإن لم تفتق. یکی از شرایط مبیع اینه که باید مبیع معلوم باشد تا بیع قراری نباشد. اما در مسئله نهم یک نکاتی خوندیم که ممکن است بنا رو بر سلامت بذاریم، بر اساس این بنا بر سلامت مبیع رو بخریم. به این نحو هم مبیع رو از مجهول بودن خارج کنیم. در کالاهایی که نیاز به آزمایش هست تا درونش باز نشه معلوم نیست، بنا رو بر سلامت میذاریم و میخریم، مثل تخم مرغ، مثل خربزه، هندوانه و شبیه اینها. الان یکی از مصادیق این مورد رو هم در مسئله عاشره مطرح میکنه. بعضی از آهوها یک ماده معطری دارند که در فارسی به اونها میگن مشک. عطریست در غایت معطر و از ناف آهوی مخصوصی حاصل میشه. همه آهوها نه، یه آهوی مخصوصی است، کوچکتر از این آهوهای معمولیه، دو تا دندان نیش بیرون داره، مثل دندانهای فیل بزرگه، و همچنین دست‌های این آهو یه مقدار از پاهاش کوچکتره. این آهو یه ماده استحصال میکنه، تولید میکنه، چه به اون ماده آهوی ختن میگوین و به اون مشک گفته میشه. در عربی به چسر المیمه مسک. البته در فارسی هم مشک داریم به این معنا، در لغت ده خدا به چسر میم هم هست، به زمه ها هم هست، مشک هم هست، ولیکن در عربی به چسر میمه مسک، اونم شین نیست، سینه. اینو خب میشه امتحان هم کرد خرید. ممکنه یک این مشک، ببخشید این مشک ممکنه فاسد باشه، خب بنابر سلامت میذاریم و میخریم، بعدن اگر باز کردیم دیدیم فاسده، خیار عیب داریم و برمیگردیم. اما اگر این رو بخوایم امتحان کنیم، میشه هم امتحان کرد تا دعوا بعدن پیش نیاد، کاملا جهالت از بین بره، این هم میشه امتحان کرد. اما نحوه امتحانش این است که یک نخی رو به سوزنی وصل میکنیم و داخل این مشک میکنیم، که مشک به شکل پوستواره، یعنی یک لایه پوستی داره. اگر وقتی بیرون اومدیم عطر داشت، معلوم فاسد نیست. عطر نداشت، معلوم فاسد. میگه امتحانم میتونی بکنی با یک سوزن، اما امتحانم نکردی، بنابر سلامت میتوانی بخری. این یه نمونه است از این که بناءً علی السلامه میشه خرید. العاشرتو یجوز بیع المسک فی فعره، جایز است انسان مشک رو، اون عطر مشک رو در فعرش بخره. فعر یعنی اون ظرف، اون عطر، اون پوستشو میگن فر. البته فر به معنای موش هم هست، اما اینجا فر آهو یعنی اون نافچه، اونی چه ظرف اون عطره. بل همزه فعر بخون، جمع و فعره، اونم بازم بل همزه است ای زن. کل فعرت فی غیرهی، مثل فعره در غیر مسک، مثلا ایوان موش رو هم همین تلفظش یکیه، لیکن یک لغت به دو معنا. وحیل جلدت اون پوستی سل مشتملت و علال مسک، پوستی که عطر مشک داخلشه، اینو میشه خرید. و این لم تفتک، ولو شکافته نشه با سوزن، ولو امتحان نشه، فتک یعنی شکافتن گشودن، ولو این کار نشه میشه خرید. بناءً علی اصل سلامه، بنابر این چه اصلی نسین سالم است. بله، فاین زهره بعد فتکهی معیبه، نجر بعد از شکافته شدن گشوده شدن معلوم شد چه این معیوبه، تخیره، مشتری مخیره، میتونه فسخ کنه، میتونه عرش بگیره و میتونه راضی بشه. و فتکش چجوریه؟ گشودنش، امتحان کردن. به انگوت خلفیه خیتون به عبرتن، داخل این مشک بشه این نخی به وسیله سوزن، به وسیله سوزن نخ داخلش بشه. ثم یخرج و یشم، سپس اخراج بشه این سوزن و با نخش و یشم بوئیده بشه، این میشه فتک. میگه فتکهو احوت، فتکهو مبتدا، احوت خبره. فتک کردنش به این که این کار رو بکنیم، این احتیاطه. چرا احتیاطه؟ لترتفع الجهالت و رأسن، تا از ریشه جهالت از بین بره. این مسئله دهم تمام شد. مسئله یازدهم، بعضی وقتا انسان در یه نیزاری ماهی داره، نیزارم مال خودشه، یه وقت جز مباهات رودخانه ایست مال همه هست، اون یه بحث دیگری است، اون اصلا ماهی تلگه، هنوز به ملک کسی در نیومده، اونو بحث نمی کنه. اونو اول گفتیم مبی باید تلگ نباشد، ملک کسی باشه. اما اینجا میخواد بفرماید چه این ماهی مملوک ملک کسیه، نیزارم ملچه همون چسه، ولی تعداد ماهیاش مدسوله. میگه من این ماهیای نیزار رو به تو فروختم. خب 10 تا ماهی است، 100 تا از چه مقدار؟ میگه نمیدونم، ولی نیها رو چه میبینید دیگه، 100 تا نیه. این ماهیهای داخل نیزار رو نمیشه فروخت. چرا؟ چون چه مدسوله. حتی زمیمه هم کنی نمیشه فروخت، چون زمیمه مدسول به معلوم بازم نتیجهش مجهوله، چون خلاصه ماهی مقدارش روشن نشد. این قسمتش اینه. همچنین است شما شیر داخل مثلا پستان گوسفند نمیشه فروخت، 1 کیلوست، 2 کیلوست، 3 کیلوست، نمیدونی، ولو زمیمه کنی به یک چیز معلوم، مثلا 1 کیلو دوشیدن، میگی این 1 کیلو شیر دوشیده شده همراه با داخل این پستان هر مقدار شیر هست، این دو رو به تو فروختم، بازم نمیشه، چون این مجهول به اضافه معلومه و باید مبی کاملا معلوم باشد. لا یجوز بیع سمک الاجام، جایز نیست فروختن ماهی های نیزار. آجام جمع الجمع، جمع عجمه هست، چونم جمع عجم یا عجمه، نیزارها. جایز نیست فروختن ماهی نیزارها حتی مع زمیمت القصب او غیره، حتی با زمیمه نی یا غیر نی، حتی با زمیمه معلومم نمیشه. لیل جهالت، چون خلاصه مبی یه قسمتش مجهوله، ولو فی بعض المبی، ولو در بعض مبی مجهولم باشه نمیشه، مبی باید معلوم باشه. و همچنین لا یجوز بیع اللبن فی الزرع، نمیشه شیر رو در پستان فروخت، باید دوشیده بشه. زرع به فتح زاد، زرع بخوان، و هو صدی لکل ذات خفن او زلفن. هر پستانی که برای حیواناتی که خف دارن، خف به اون حیواناتی میگن که چف پاشون شکافته شده نیست، پهنه، مثل شتر بهش میگن ذات خفه. به اون حیواناتی که چف پاشون سم داره، شکافته شده است، بهش میگن ذات خف زلفن. مثلا گوسفند و گاو ذات و زلفن، شتر ذات خفن. به صدی اون پستان هر کدام از این دو حیوانات میگن زرع. پس زرع صدی هر حیوانی است، ذات خفن و ذات زلفن. خفن معنا کردم، زلفم یعنی سم شکافته. چزاله یعنی اونم نمیشه فروخت ولو با زمیمه باشه. ای و این زم الیه شیئن، ولو زمیمه بشود به او چیزی. ولو لبنن محلوبن، ولو زمیمه شیر دوشیده شده باشد. یه مقدار شیر دوشیده شده است، یه مقدارم داخل پستانه، نه نمیشه فروخت. لأن زمیمت المعلوم للمجهول تسیر المعلومه مجهولن. چون اگر شما یک معلومی رو به مجهول زمیمه کنید، معلوم هم میشه مجهول، چون مبیع شما مجموع این معلوم و مجهوله. خب بدون زمیمه چه همه قبول دارن، چون دیگه کل مبیع میشه مجهول. اما عدم الجواز بدون زمیمه فموضع وفاق، این چه جایز نیست بدون زمیمه، همه قبول دارن. اما مع زمیمه مشهور نسونم اینطوری نمیشه. و اما معها یعنی مع زمین فالمشهور انه جزاله، یعنی اونم باطل است نمیشه. بعضیا گفتن نه، با زمیمه میشه فروخت، یعنی ماهی به زمیمه نیهایی که معلومه، شیر در داخل پستان به زمیمه این شیری که الان معلومه، با زمیمه میشه. به یه روایتی استناد کردن که روایت چون ضعیف است قابل استناد نیست. و قیل یسه و استنادن و قیل یسه و یه گولم این است نه صحیحه این با زمیمه فروشی، استنادن الى روایت ضعیفه. خب افراد از اون جمله فقهایی که این گونه قائلن شیخ طوسیه. شیخ طوسی اصلا اصرار داره، حتی از این هم بالاتر میگه. میگه ببینید، شما گفتید شیر به زمیمه شیر دوشیده شده، ما از اینم بالاتر میگیم جایزه. شیر داخل پستان به زمیمه یک ماه شیری که بعدن خواهد آمد، هر دو مطول شدن، میگه اینم اشکال نداره طبق اون روایت. و بالغ الشیخ، شیخ طوسی، شیخ در فکر یعنی شیخ طوسی، مبالغه کرده، اصرار کرده. فجوز زمیمت ما فی الزرع، حتی این مصداق رو هم جایز دونسته، زمیمه کردن اون شیری که در داخل پستان است. الا ما یتجدد، به اونی که بعدن به دست میاد حاصل میشه، تا مثلا مدتا معلومه یک هفته، میگه من این شیرهای گوسفند شما رو میخرم، اینی که الان داخل پستانه تا یه هفته که خواهد اومد. حتی گفته اینم جایزه، با اینکه ما گفتیم نه، حتی یه قسمتش هم معلوم باشه جایز نیست، تا برسد به این که هر دو قسمتش مجهوله، هم داخل پستان مجهوله، هم یه هفته هرچه در میاد مجهوله. ایشون ولی مبالغه کرده، اینا هم جایز دونسته. ولوچو المن، اونی که وچه داره قابل استدلاله، اون منعه. چرا؟ مبی نباید مجهول باشه، چون بیع قراری میشه، چون بیع قراری میشه باطل میشه. اون روایت هم که اومده گفته اشکال داره، اشکال نداره، این روایت ضعیفیست قابل استناد نیست. خب بیع، دقت کنید، یه بحثیست انشالله در آینده اینو تحقیق کنید، آیا قرار فقط در بیع مبتله یا در سایر ابوابم مبتله. مثلا صلح میکنیم، مصالحه میکنیم، ولو کاملا از همه جهات برای ما معلوم نیست، این ماهی ها رو مصالحتا به شما میدیم، ولو نمیدونیم 5 تاست 10 تاست، مصالحه کنیم، بیعش جایز نیست. میگه بله، بعضیا گفتن نه، نه نبی عن الغرر، کلا غرر باطل منهیه. اما اونی که در روایات ما هست، نه نبی عن بیع الغرر، اگر بیع غرری مبتله دیگه سایر ابواب مجهولم یه مقدار باشه اشکال نداره. ایشون ببینید میگه نه املو و گزالچ به لفظ صلح، اگر این معاوضه به لفظ صلح باشد نه به لفظ بی، اتجه الجواز، اونجا وجه داره جایز باشه، چون در مصالحه خیلی چیزا بخشیده شده تا بی. اون دقتی که در بی در باید باشد، غرری نباشد، در مصالحه لازم نیست. خب مرحوم شهید ثانی یه قول دیگری رو الان مطرح میکنه، اون قول دیگر رو خودش میپسنده. پس تا به حال دوتا قول گفته ایم، یه قول این است مع الزمیمه هم باشه باطله، یه قول این است نه مع الزمیمه باشه صحیحه. حتی شیخ طوسی زمیمه رو هم حتی مجهول باشه صحیح دونسته، ولی سایرین میگن زمیمه لااقل باید معلوم باشه. قول سوم اینه، شما مقصودت از خرید اون معلومه یا مجهوله؟ در زمیمه میخواد بحث کنه ها. یه وقت شما میخواید گوسفند بخرید، گوسفند همراه با این شیر میخرید، شیری که داخل پستان گوسفند، ولیکن شیر موجود غرض اصلی شما نیست، فردا هم شیر خواهد داد که ملک شما میشه. خلاصه چون الان داخل بستان شیر است، میگید خب گوسفند همراه با این شیری که موجوده من میخرم، اما غرض اصلی من گوسفنده، چه نوعا اینطوریه. چون غرض اصلی شما، مقصود اصلی شما در بی، مبیع اصلی شما عرفن گوسفنده، ولو پول رو برای هر دو میدید، اینجا اشکال نداره. اما اگر هر دو غرض اصلی شماست، شما امروز دنبال شیر گوسفندم هستید، غیر از دنبال گوشت گوسفند شیرش هم هستید، اینم غرض اصلی شماست، غرض فرعی نیست، اون موقع نه باطله. و فصل آخرون، بعضی از فقهای دیگر تفصیل دیگری دادند. فحکمو به صحت، حکم به صحت کردند، معکون المقصود به ذات المعلوم، زمانی که اونی که مقصود به ذات شماست اون معلوم باشه، و کون المجهول مع کون المجهول تابن، اون مجهول تابع باشه، غرض اصلی نباشه. ول بطلان ملعکس، حکمو بالبطلان ملعکس، وقتی عکس باشه باطله. یا و تساوی هما فی قصد ذاتی، یا نه هر دو در قصد ذاتی شما مساوی باشن، هم معلوم من مجهول. پس دو صورتش باطله، یک صورتش این است مجهول غرض اصلی شما باشه، صورت دوم این است نه هر دو غرض اصلی شما باشه، چون مجهولم میاد غرض میشه باطله. اما یه در یه صورتی صحیحه، معلوم غرض اصلی شماست، مجهول توفیلی تابع است. و هو حسن، ایشون میفرماید این خوبه، نظریه خوبی است، چون در عرف اون مقصود اصلی در حقیقت مبی قرار میگیره. و این و چزل گول در عرف نمیگن این غرری شد، و چزل گول فی کل مجهول ثم الى معلومه، اگر ما این گول سوم رو پسندیدیم، در هر مجهولی که زمیمه به معلوم بشه این رعایت بشه که سوال اصلی این باشه غرض شما چیه، اون موقع میتوانیم بگیم که بی باطل یا صحیحه. پس ما گول به تفصیل رو پسندیدیم. مثال دیگری بزنم، یه گوسفند ماده است، شکمش حملم است، بررم است، ولی شما مقصودت گوسفند ماده خریدنه، اون بره داخل شکم داعی اصلی شما نیست، غرض اصلی شما نیست، ولی آچین الان گوسفندی که موجوده در بازار این بررم است، خب شما مجبورید پول بررم بدید بخرید، ولی آچین نمیدونید این بره زنده است، مرده است، مجهول برای شما، چند ماهه است. در این حال این اشکالی ندارد، چون غرض طبق این قول غرض اصلی شما گوسفند، اما اگر غرض هسته شما بره باشه یا هر دو غرض هسته شما باشد، باطل میشه. این طبق این قوله تفصیلی که عرض کردیم. خب مثال بعدی، تا اینجا دو تا مثال خوندیم. یه مثال این شد که ماهی ها رو در داخل نیزار بفروشن با اینکه تعدادش معلوم نباشه، گفتیم باطله، مدخوله. همچنین از شیر رو داخل پستان بفروشن، گفتیم باطله، مدخوله. میگه ولل جلود، همچنین لا یجوز، جایز نیست بیع الجلود، بیع پوست، پوست حیوانات، ول اسفاف، پشم حیوانات، ول اشعار، موی حیوانات، علل انام، بر روی حیوانات باشه جایز نیست بفروشی، چون دیگه اونم بازم مجهوله. و این زم الیها غیرها، ولو غیر اینها زمیمه بشه. چرا؟ لجهالت مقدار، چون مقدارش مجهوله. چه مقداره؟ خب ایشون میفرماید پوست مشاهدهیه، ولیکن پشم و مو وزنیه. معکون غیر الجلود موزونه، با اینکه غیر پوست موزون وزنیه، به همین خاطر مجهوله. فلا یباع جزافا، به شکل جزاف یعنی تخمین، حدس، پس نمیشه با حدس فروخت، باید وزن بشه. خب اینجا یه استثنایی میکنه. ظاهرا اینجا این استثنایی چی میکنه؟ تناقض داره با اصل اون قبلیش. خب شما گفتید پس نمیشه. یه نکته من برای این استثنا توضیح بدم بعد بخونم. ببینید میوه موزونه، قبل از چیدن نه، بعد از چیدن. اگر میوه رو از درخت بچینند در باغ انبار کنن، این میوه میشه موزون، وزنی. اما درخت بالای درخت، میوه بالای درخت موزون نیست، مشاهده‌ایه. پس به همین خاطر میشه انسانی که صاحب باغ خودش نچینه، وقت نداره، حوصله نداره، به یه نفره میفروشه. آقا میگه من این باغ این میوه هاشم، برو درختاش ببین، میفروشم. خب وزنش معلوم نیست چقدره، میگه این نداره، چون میوه بالای درخت اصلا موزون نیست، وزنی نیست، مشاهده‌ایه. خب این مقدمه. در اینجا پشم و موی روی حیوان مشاهده‌ایه، وزنی نیست. چه به همین خاطر نگاه میکنی به طرف، به گوسفند، میگه این پشم رو من میخرم، اونم میگه این مقداره، ایب نداره. موی این شتر رو من میخرم، عیبی نداره، مشاهده‌ایه دیگه. ایشون بیجه خب به شرط این که الان شرط کنن که الان بچنه، پشمه ها رو ببره، موها رو بچنه ببره، به شرط این بلشگال نداره، چون پشم و مو وزنی نیست. یا اونقدر زیاد شده چه بعد از این دیگه زیاد نخواهد شد، به همین خاطر بی نداره، میتونه بفروشه، ولو الان هم پشمه ها رو قطع نکنه، نبره. مرحوم شهید ثانی میگه این که شما شرط کردید وقت چیدن باشه یا الان بچیند شرط کنه، این چرا این شرط رو کرده اید؟ به بی ربطی نداره. در بی باید مبی معلوم باشه، معلوم بودن این مبی هم بالمشاهده است، با مشاهده معلوم شده پشم این مقداره، مو این مقداره. خب الان نچید، یه ماه بعد چید، خب ممکنه شما احتیاطتون باشه چه خب بزرگ میشه یه مقدار، یه مقدارش از این پشم مال فروشنده است، مال صاحب گوسفنده، اون مقداری که اون موقع بوده مال خریداره. خب باش، شریک میشن، مصالحه میکنن، اون دیگه به بی ربطی نداره، بی مبیش معلوم باید باشه، معلوم بودن مبی هم در این پشم و مو این هسته با مشاهده معلوم باشه. با مشاهده چه معلوم شده؟ نچید، خطا کرد یا فراموش کرد یا عمدن نچید، خب شارج میشه دیگه. مثل سبزیجات، الان سبزیجات رو به طرف فروختیم، خب باید بیاد بچینه، این مقدارش مال اوست. نچید سبزیجات بزرگ شد، خب 10 روز بعد چید، اون مقدارش مال صاحب باغ، صاحب مزرعه است، خب شارج میشن، بیعشون باطل نمیشه. پس این شرط رو شما برای صحت بیع قرار میدید درست نیست. الا ان یکون الصوف، مگر اینکه این پشم و شبه و شبهو مثلا مو مستجز اسم فاعل بخوان، استجز یستجز و استجزاز، یعنی وقت چیدنش رسیده. الا اینکه این پشم و مو وقت چیدنش رسیده، او شرط جزده، یا فروشنده شرط کند چیدنش را، فالاقرب از صحت، اونجا گول قریب به حقی نسه صحیحه، دیگه میشه فروخت. لان المبیه نیزن مشاهدون، چون مبی در این هنگام از جمله مشاهد هاست، یعنی با مشاهده فروخته میشه نه با وزن. ول وزن غیر معتبره، وزن معتبر نیست در پشم و مویی که بالای هنوز چیده نشده. ما کنهی علی زهرا، اون موقعی که بر پشت حیوانه چیده نشده. و این استجزت، ولو آماده چیدن شده، پس این وزن کردنی نیست. که ثمرت علی شجره، مثل میوه بر روی درخت جه. و این استجزت، ولو وقت چیدن این میوه هم رسیده، تا نچینی مشاهده ای فروخته میشه. خب با این توضیح که ما دادیم دیگه این شرط ها به درد نمیخوره. و ینبغی علی هذا عدم اعتبار اشتراط جزه، سزاوار است بنابراین تبیینی که ما کردیم این مشاهده ای فروخته میشه نه وزنی، دیگه لازم نیست بیاییم بگیم معتبر است شرط کنه فروشنده جزش را، چیدنش را. نه شرطم نمی کنم، من اینو به تو فروختم، شما الان کالاتو بر نداری، خب شریک میشی با کالای من، پشم شما تا الانه، فردا بیایی به چینی یه مقدار بزرگ بشه اون قسمتش مال منه. لأن ذلك لا مدخل له في الصحة، چون این اشتراط در صحت بیع دیگه مدخلی نیست. مبی معلومه، مبی شما معلومه، فقط شما تأخیر کنی با مال من مخلوط میشه. بل غایته مع تأخیره، غایت این نکته این است، یعنی غایت این اشتراط این است، اگر تأخیر کند طرف مشتری در چیدن، ان یمتزج به مال المبی، این مال مشتری مخلوط میشه با مال خریدار فروشنده. و هو لا یکتزی بطلان البی، این چه اقتضا نداره بی باطل بشه، بی باطل نمیشه، بی زمانی باطل میشد چه مجهول بود، مجهول نیست، بی قراری نبود، فقط مبیع شما مخلوط شده. چمالو امتزجت لقطت الخضر به غیرها، اینو بعدا خواهیم خود. سبزیجات چین داره دیگه، هر مثلا ماهی یه چین، هر 2 هفته یه چین، شما چین اول این سبزیجات رو به طرف فروخته اید، اونم تأخیر کرد 1 هفته بعد چید، خب اینو حقش نیست، اون یه مقدار چین در این 1 هفته بزرگ شده مال منه. چمالو امتزجت لقطت الخضر به غیرها، چنانچه چین سبزی مخلوط بشه با غیرش، یعنی مثلا چین اول با چین دوم، اون وقت فیور جول از صلح، اینجا باید رجوع به صلح بشه. خب ولو شرط تأخیره مدتا معلومه، اینو شرط هم میشه خوند، یعنی شرط البایه یا مشتری، اما بهتره شرطه بخوانیم، چون شرط کننده معلوم نیست کدوم میشه. پس ولو فرط تأخیر او مدتا معلومه، این لو لو وصلیه نیستا، این یک به معنای ان شرطی است، اجر یه مسئله جدایی است مستقل. ببینید فردی میاد گوسفند رو نگاه میکنه، پشمش رو نگاه میکنه، میگه من این پشم این گوسفند رو میخرم به شرط اینکه دو هفته بعد بیام این پشم رو بچینم. خب اینم قبول میکنه، اینجا پشم موجود معلومه، پشم تا دو هفته مجهوله، اینجا مجهول با معلوم فروخته شد. میگه خب همون بحث قبلی که سه تا گل مطرح کردیم، بعضی ها معتقدن مجهول با زمیمه معلوم باطله، بعضی ها معتقدن مثل شیخ طوسی صحیحه، آخر نظریه تفصیل شد چه شهیستانی پسندید. غرض اصلی شما اگر معلوم باشه، غرض اصلی شما همین پشمی که الان هست، دو هفته هم چیز میکنید الان وقت ندارید، خواهید برید دو هفته بعد بیایید راحت در وقت مناسب این پشمه ها رو قطع کنید و بچینید. اگر غرض اصلی این پشم موجوده که معلومه بالمشاهده، اون وقت به سعیه به طبق اون تفصیلی چه شهید ثانی پسندید. اما غرض اصلی هر دو است، میگید این مقدار هست، یه مقدار هم که بعدم میاد، اون دوتا مقصد اصلی منه، این باطل میشه. میفرماید ولو شرط تأخیره، اگر تأخیر جز چیدن شرط بشه تأخیرش به یه مدت معلومی، مدت مجهول باشه کاملا باطل میشه، مدتش معلومه دو هفته بعد فلان روز. خب شرط این بشه و تبعیت المتجدد، و شرط بشه چه این که تازه میاد اونم تابعه. دقت کنید یه وقت این است که من اینو میخرم، همین مقدار رو میخرم، ولی چون دو هفته بعد میام میچینم، خب بایه هم راضیه، میجایب نداره، دو هفته بعد یه مقدار بزرگ زیاد میشه، اون مال منه، مصالحه میکنیم، ولی چون این مقدار رو خرید الان اینجا موجوده، اونو بحث نمی کنه، بحث جاییست که اون متجدد رو هم تابع مبیعش قرار میده. پس شرط تأخیره و شرط تبعیت المتجدد، شرط میشه اینکه اون که بعدن میاد اونم تابع مبیع موجوده. خب این چجوری میشه؟ میگه بنیه علل قاعدت سالفه، مبتنی صحت این بی بر اون قاعده ایست قبلا خوندیم گذشت، یعنی اون تفصیلی که من پسندیدم گفتم و هو حسنون. یعنی چه؟ فإن کان المقصود به ذات هو الموجود صح و الا فلا، اگر اونی که مقصود به ذات خریداره همین موجوده، فقط وقت نداره الان، به همین خاطر میگه دو هفته هرچی هم در اومد اونم عیبی نداره، ولیکن اگر وقتاش همینا رو میچید و میبرد، مقصود اصلی موجوده، عیبی نداره طبق تفسیر. و الا نه، مقصود اصلی هر دو است، فلا باطل هست. این مسئله دهم و یازدهم یه مقدار بحث مصداق شناسی بی قراریه و همراه با یه بحث دیگری که بیع به زمیمه، آیا وقتی که یه قسمت بیع مجهول باشه یه قسمتش معلوم باشه صحیح ام باطل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.